أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على خاتم المرسلين، طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، وآله المعصومين، سيما مولانا كهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين، علم الهدى ونور أبصار الورى ومجلي العمى، بقية الله في العالمين، أرواحنا فدا، عجل الله فرجه وسهل الله ظهوره ورزقنا الله رؤيته وخدمته وصحبته ونصرته، واللعن على أعدائهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. دستور خدا و خواست حضرت دوست از دوستان خودش طی نامه‌ای که برای ما نوشته است، قرآن را که کتاب الله میگن، یکی از وجوهش همینه که نامه است. یک کتاب یعنی نامه. ارسل الیه کتابون، ملک سبا گفت که این نامه‌ای کنار تخت من افتاده است، انه من سلیمان، انه بسم الله الرحمن الرحیم. خدا برای ما نامه نوشته. مرحوم شیخ مرتضی طالقانی استادای بهجت بودند، استاد مرحوم علامه جعفری بودند، عارف بوده، عالم بوده، فقیه بوده، مقبولیت تامه در نجف اشرف داشته. مرحوم حاج هادی عبری ما گفته بود رفتم خدمت حضرت امیر، عرض کردم آقا مسافرم، غریبم، یعنی چند روز به ما یک کسی رو حواله کنید که اهل باشه، از اون خوشگلاش به ما معرفی کنید. اونا خوشگلی ظاهری رو خوشگلی نمیبینن، هر که دلش قشنگه خودش قشنگه. دل قشنگه اونه که جمال الهی در اونجاست، آینه شده، جمال الهی در اونجاست. گفته بود یا علی از خوشگلاش به ما بدید. آمده بود در مدرسه سید قاصد محمد کاظم یزدی، از آن که گفت بنا بوده که از آن بگن، دیده بود که یه آقایی از یه حجره از حجره های طلبگی بیرون اومد، ولی از اون خوشگلاس. اینا میفهمیدن دیگه، دلو میخوندن، دیده بود از اون خوشگلاس. رفت پشت بام یه اذان گفت و بعد از اذان به سرعت آمد رفت تو حجرهش، در حجره رو بست. گفته بود که من پشت حجره نشستم و گریم گرفت. گفتم یا علی نشون میدی بعدم درم میبندی؟ تا با امیرالمومنین صحبت رو کردم، دیدم در رو باز کرد و بیا تو. رفتم با هم حرف نزدیم، او گریه میکرد منم گریه میکردم. عاشق مرتضای طالقانی از اعجوبه های زمان خودش بوده. ایشان در این طالقان چوپانه می کرده، مشغول چروندن گوسفندان در بیابان بود، دید ندای قرآن میاد تو این بیابان، کسی با لحن خوش قرآن تلاوت میکنه. همونجا به هم ریخته بود، گفته بود خدا برا من نامه نوشتی، سواد ندارم نامتو بخونم، رفتم که یاد بگیرم چی نوشتی برام. آمده بود گوسفندا رو تحویل داده بود، نامزدم داشته بود، طلاق داده بود و آمده بود اصفهان، رفته بود تو مدرسه طلبگی که نامه دوست را بخواند. این قرآن نامه خداست و در این نامه دوستی که ما در زندگی یه دوست داریم و یه دشمن، تنها کسی که واقعا دوست ماست خدای ماست. نعم المولا و نعم النصیر، او خوب مولاییه و خوب یاوریه، شما بهتر از او پیدا نمی کنید. یا الله منم بیکسم تو رو میخوام. یه دشمنم داریم، اونم خودمونیم. آدم هر بلایی به سرش اومده خودش به سر خودش آورده، هر چه کنی به خود کنی، هیچ کی با آدم نمیتونه دشمنی کنه، ضرر بزنه. اگر کسی در عمرش زیان کرده خودش به سر خودش آورده، دزا خود کرده را تدبیر نیست. دادم که یقه کیو بگیری؟ بی خود یقه اینو اونو میگیری. فلانه باعث شد، رفیقم باعث شد، فلان محیط باعث شد، اینا همه حرفه. روز قیامت دادم هیچ جوابی نداره، حجت برش تمام است. خدای ما در این نامه دوستانه از ما یه چیزی خواسته، فرموده علیکم انفسکم، در سوره مبارک مائده است این آیه، علیکم انفسکم، بر شما باد خودتون رو دریابی. خود آگاهی، بیداری، هوشیاری، تنبو، بفهم کی هستی، چی داری، این سرمایه رو کجا هزینه کردی، چقدرش مونده، این بقیه مدتی که داری این سرمایه بسته، ابدیتت رو تأمین میکنه، یا باید دست به دامن یک کسی ببری بگی کم آوردم. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، بچه های یعقوب کم آورده بود، پریشان شدن، برکت خونهشون، برکت محیطشون یوسف بود، تحملش نکردن. ماها خیلی نعمت آزاری داریم ها، چیزایی که برای ما خوبه قدرشون نمیدونیم، ازش میرنجیم، گله میکنیم، بعد که از دست میدیم مشکلاتی که بعد از دیگری میاد میگیم حیف شد، به برکت فلانی چه خیراتی داشتیم حالا محروم شدیم. یوسف که منشأ همه خیرات بود، اینا تحملش نکردن و از خونه بیرونش کردن، بردن که بکشندش، سر به نیستش کنن، انداختنش تو چاه و برگشت. ولی خدا یوسف رو برد بالا. اینا در نبود یوسف هر روز مشکلی بر مشکلاتشون اضافه شد، کار رسید به قحطی و بدبختی و از روی اضطرار از مدین آمدن به مصر که پناه به عزیز مصر ببرند و زندگی با کمک اونها بگذرد. ولی چیزی که آورده بودن تا متاعی از او دریافت کنند این کافی نبود، گفتن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر. مرحوم آیت الله آیه آخوند همدانی که شاگرد آمیرزا جواد آقای ملکی بود، در قنوت نمازش این رو میخوند و گریه میکرد. یا ایها العزیز، خطاب با آجانتون امام زمان، گاهی بگید ما کم آوردیم. یا ایها العزیز، مسلا و اهل الزور و جناب به ضاعت مزجات، ما بدین در نپه حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. آبرو می رود، ای ابر خطاپوش ببار که به دیوان عمل نام سیاه آمده، پروندم خرابه. اگه شما کمکم نکنید من کم آوردم، گذشتم و نمیتونم جبران بکنم. ولی هر کسی در هر مرحله از راه هر مقدار عوضی رفته، بالاخره از هر جای ضرر آدم برگرده به نفعشه. قرآن کریم میگه علیکم انفسکم، خودت رو پیدا کن، خودت رو بشناس. آدم تا خودش رو پیدا نکرده و خودش رو نشناخته، یک زندگی کاملا مبهم و مجهولی داره. اصلا صاحب کار رو نشناخته، برای کی داری کار میکنی؟ این قرائزی که ما رو واداره به زندگی و کار میکنه، که این که ما که نیستیم که. یه عمری کسی خودشو وقف ماشینش بکنه، وقف الاغش بکنه، عمرش بگذره ببینی این الاغ رو داده بودن که با این را بره به مقصد برسه، از این که را بره به همین تیمار وقتش رو گذرونده، وقت گذشته، حالا برم به جایی نمیرسی که دیر شده. چجوری ما میتونیم برسیم؟ ما وقتی صاحب کار را پیدا نکردیم، مرکب رو به جای صاحب کار گرفتیم، مرتب دستمال میکشیم و روغن عوض میکنیم و بنزین میزنیم و صندلیاش رو سرویس میکنیم و مرتب مشغول اینیم، این ماشین رو برای چی به تو دادن؟ این ماشین برای این بود که باش را بری به مشهد برسی، بنا بود با این ماشین کربلا بری، بنا بود با این وسیله پرواز عروج کنی به معراج برسی، تا عوض این که پرواز کنی فقط با این ور رفتی، که زندگی ما شده ور رفتن با ماشینمون. این جسم ما، این غرایز ما، اینا ابزار کار ماست. خود ما که این نیستیم که، ما خودمون یه چیز دیگری هستیم. مرحوم آمیرزا جواد آقای ملکی میگه ما نسخه هایی رو که استادمون مرحوم ملا حسین قلی همدانی به ما میداد، ما همشو مو به مو عمل میکردیم. مدت هم متوقع بودیم. آخه بدبختی اینه که آدم تو زندان باشه و نفهمه که تو زندانه. زندان رو با خونه خودش عوضی بگیره. کسی که میفهمه تو زندانه، دست و پا میزنه یه وقتی آزادش کنن. ولی کسی زندان رو به عنوان منزل قبول کرده، این دیگه امیدی برای نجاتش که نیست. اونایی که بزرگ بودن، واقعا تن را، طبیعت را، نفس را سجن میدانستن، زندان میدانستن. حضرت یونس، این جریانی که قرآن کریم براش نقل کرده که فلتقم حوت، التقمه از همون لغمه است، این ماهی که اومد جلوی کشتی رو گرفت، یک ماهی خیلی خطرناکی بود. لذا این ساکنان کشتی فهمیدن که از خطر این به این سادگی نمیتونن بگذرن، به هیچ چاره ای ندارن جز این که یک لغمه بهش بدن دست از اینا برداره. خب کیو بدیم؟ هر کسی جان خودش رو دوست داره. گفتن که ما قرعه میندازیم. سه بار قرعه انداختن، هر سه بارش هم به نام یونس در اومد. اونا هم به یونس علاقمند بودن، نمیخواستن اینو بندازن تو شکمه. ولی بار سوم یونس گفت نه، این حق منه، من باید زندانی بشم، کاری کردم که نباید میکردم، خدا داره مجازاتم میکنه. انداختن توی شکم ماهی. این ماهی در بعضی از روایات داره که 40 روز در شکم ماهی بود، در بعضی روایات داره 9 ساعت در شکم ماهی بود. بعد از 9 ساعت دیگه مدت زندان او از جانب پروردگار متعال خاتمه یافته تلقی شد و این ماهی مأمور بود دیگه، اوورد و این رو کنار آب انداخت، اونجا هم خدای متعال یک کدویی رو که برگهای پهنی داره، مرطوبم هست، هم جلو آفتاب رو گرفتم، این یه بچه شده بود دیگه. یک مرد تنومند در یک زندانی خدا او رو محبوس کرد که هیچ کسی در سابقه و لاحقه مزه چنین زندانی رو نچشیده است و خدا یکی از پیغمبران خودش رو اینجور زندانش کرد. اما چیزی که باعث شد او نجات پیدا کند تسبیح او بود، اقرار او بود. قرآن کریم این آیهی که در نماز قفیلتون میخونید و ظنون از ذهب مغاضبا و ظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات لا اله الا انت. خیلی ها کسی آدم رو زندانش بکن، آدم تو زندان بره بگه من از تو نرنجیدم، من با تو قطع رابطه نکردم، من تو رو دوست دارم، من غیر تو کسی ندارم. تو زندان با خدایی که زندانش کرده، اونجا یونس با این زبان صحبت میکرد و ظنون ذهب مغاضبا و ظن ان نقدر علی، این که فکر نمیکرد ما به او سخت میگیریم، او را در تنگنای زندان اینجوری قرار میدیم. اونجا که افتاد تو زندان، نادافع ظلمات، در اون ظلمات ندا کرد. میدونید ندا با نجوا فرق داره. نجوا صحبت در گوشیه، آدم سری صحبت میکنه، راز با کسی میگه، اینو میگن نجوا. میگن نجوا در جلسه عمومی جز مکروهاته، آدم ادعی نشستن اونجا با رفیق خودش در گوشی صحبت بکنه، این روا نیست، خلاف اخلاق، خلاف ادبه، نباید این کار رو کرد. انما النجوا من الشیطان، این اینجوریه. اما مناجات که میگن خلوت با خداست، آدم هیچ جوری رابطه برقرار میکنه با خدا که غیر از خودش و خدا هیچ کسی مطلع نشه، اینو میگن مناجات. مناجات حضرت موسی در ملعام نبود که، او از شهر خارج میشد، تازه تو صحرام نبود، میرفت یه کوهی کش که نمیره اونجا، در کوه طور مناجات میکرد. وجود نازنین خاتم انبیا به غار حرا میرفتن که هیچکی نشنوه، اینا مناجاتشون خلوت با خدا بود. ولی ندا، آدمی که درمونده شده صداش به جایی نمیرسه داد میزنه، این صریخ المستصرخین، صراخ همون صدا زدنه، ناله کردنه. گاهی آدم دیگه تحملش تمامه، صداشو آزاد میکنه، شاید کسی صداشو بشنوه. ناداف ظلمات، اونجا حضرت یونس ندا میکرد، فریاد میکشید، الله، ای همه عالم که صدا یونس رو میشنوید، بدانید اون کسی که منو زندانم کرده همه کاره من خودشه. فناداف ظلمات الله اله الا انت، من کسی جز تو ندارم که، الهی جز تو نیست. اینو میگفت، بعدم میگفت که من در زندانم از تو هیچ گله ندارم، خودم کردم. انی کنتو من الظالمین، من به خودم ستم کردم، من از تو گله ندارم. خدا هم میفرماید که فنجیناهو، یه کسی خودش رو زندانی ببینه و زندان او را از ما جدا نکنه، رشته محبتش تنگتر بشه، به ما تکیه کنه و به ما دل ببنده و از خودش ناراحت باشه و پیش ما اقرار بکنه که تو کسی رو زندان نمی کنی، هر که زندانی شده خودش باعث شد. خدا هم میگه نجیناه من الغم، ما او رو از گرفتاری نجاتش دادیم. اما فقط او رو نجات دادیم یا نه؟ و کذالک ننجی مؤمنین، ما مؤمنین را هم اینچنین نجات میدیم. میگه مؤمنین تو زندانن، اصلا این یک سمبولی بود خدای متعال به مؤمنین نشون داد، از دنیا سجن المؤمن، دنیا برای مؤمن سجن است، زندان است. این قفس برای ما قفس تنگیه، ما که برای این قفس آفریده نشدیم که. این قفس ما رو حبس کرده، دیگه جایی رو نمیتونیم بریم، ما گرفتاریم، زنجیری هستیم. حالا که ما خودمون رو زندانه کردیم و در زندان طبیعت خودمون، غریزه خودمون، زندگی مادی خودمون گرفتاریم، نباید مثل حضرت یوسف گاهی سر به سجده بگذاریم و بگوییم لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مرحوم آیت حق آشیخ عرض می شود به حضور شما، علی قمی از شاگردان مرزا حسین قلی همدانی، شکارش هم بود، تنها شاگردش نبود، او توی این وادیا نبود، توی عوالم نبود، جز افراد قافل اشراف هم بود، شیخ علی زاهد قمی که بعد زاهد شد، جز آدمایی بود که زندگی اشرافی داشت. مرحوم الله حسین قلی همدانی تو مسیر برخورد بهش، صداش داد پسرم بیا جلو. آمد گفت اسمت چیه؟ گفت اسم من علیه. همینجور که پیرمرد ایستاده بود تکیه به عصا، یه نگاهی به گنبد امیرالمومنین کرد، گفت صاحب این گنبد علیه، تو هم علی هستی، تو از او چه شباهتی داری که اسمشو گذاشتی تو خودت؟ فقط همین یه جمله رو گفت، ولی گفتن نبود، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن. خدای سر راه با از دلا قسمتمون نمیشه، ما رو بکنه. بعد جور اسیر شدیم، بعد جور زنجیری شدیم، نمیتونیم تکون بخوریم. تا منزل بیاد از شیخ که جدا شد، تا منزل بیاد عباشو داده بود، قباشو داده بود، عمامش هم باز کرده بود، متر متر داده بود به فقرایی که لباس نداشتن. رب همه چیزشو داد، همه چیزشو داد، شد شیخ علی زاهد. ایشون میگن، ایشون میفرماین اگر کسی یک سال حداقل روزی نیم ساعت سجده ممتد داشته باشه و در این سجده ممتدش بگوید لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میگه در حد در یک سال که رسید باید از قفس خودش آزاد بشه، باید خودشو پیدا بکنه، باید اون هوشیاری رو خدای متعال بهش برسونه. منتها همه این نسخه ها را بدانید و بدانیم، انما یتقبل الله من المتقین. این پله اولش ترک گناه هست و عمل به واجبات، در واجبات هم نماز ستون دین است، اون هم نماز اول وقت، نماز اول وقت. عد صلاته لوقتها، اگه انسان میخواد نمازش مؤثر باشه، سازنده باشه، پرواز بده آدم رو، باید به نمازش احترام کنه. نمازتون رو بی اعتنایی بکنید، نماز شما به شما اعتنا نخواهد کرد، تحویلتون نمیگیره. نماز رو باید تحویل گرفت، به نماز باید احترام کرد، به نماز باید دل داد، باید به استقبال نماز رفت، باید با اذن دخول وارد نماز شد که اذان و اقامه اذن دخول ورود به بارگاه حق تعالی است، نماز بارگاه خداست و شما به این بارگاه که میخواید وارد بشید با اذان و اقامه وارد بشید، با توبه وارد بشید، با استغفار وارد بشید. مرحوم آقای بهجت میفرمودن که اگر دیدید حضور قلب ندارید، یه توسلی هم بکنید، بگید یا محمد و یا علی، یا فاطمه، یا صاحب از زمان، کمکم کن، میخوام برم، توشه ای ندارم، کمکم کن، برم پیشش، برم پیشش. نماز ظاهری که نماز نیست که، نماز عارفانه، نماز با حضور قلب. ترک گناه از اولویت اول برخورداره، بعد التزام به واجبات. شما اگر میخواید ترک گناه بکنید از زبانتون شروع کنید که فرمود لا یستقیم ایمان و عبد حتی یستقیم قلبه و لا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانو. فرمود ایمان هیچ بنده ای استوار نمی شود مگر قلبش استوار بشه، و قلب کسی قوام نمی گیرد مگه زبانش رو درست کنه. شما یه چله تا اربعین امام حسین علیه السلام، امیدوارم هم زیارت عاشوراتون ترک نشه. منم از امام حسین امشب در جمعش مخوام، حسین جان اجازه بده هر روز منم زائرت باشم، بیام با زیارت عاشورا صد بار صدات بزنم، صد بار السلام علیک یا ابا عبدالله بگم. این خیلی تکرار تکون میده آدم، اینقدر میگه که دلش به زبان آدم، با این زبان بچه رو چطور مادر هی میگه تا اون زبان باز میکنه. این دلی که سکوت کرده شما هی تلقین میکنید، یه مرتبه دل میگه یا ابا عبدالله. اگه در عمرتون یک بار دلتون یک یا الله گفته باشه آبادید، یک بار السلام علیک یا ابا عبدالله با همه وجودتون گفته باشید آبادید، مشکلی نخواهید داشت. اما گویا یه بارم قسمتمون نشده که یک سلامی بدیم که قلب ما سلام کرده باشه، السلام علیک یا ابا عبدالله. اگر واجباتمون رو با حساسیت ایفا کردیم و از محرمات عبور کردیم، حالا در محرمات هم خیلی ها گرفتار وسواسگری، وسوسه ها دین نیست، اینا اطاعت از شیطانه، مریضی هم هست برای بعضی ها، ولی دین کسی رو بخواید آزمایش بکنید، یکی امانت داره یکی راستگویه، ببینید صدق الحدیث و اداء الامانه داره یا نداره. عمده اینه، آدم از پول حرام بگذره، آدم از لذت حرام بگذره. نوامیس مردم امانته، اموال مردم امانته، این انقلابی که یادگار شهیدانه امانته. ما با امانتهای الهی چی میکنیم؟ امام زمان ما امانتیست که پیغمبر به ما داده. چقدر دنبال این امانت بودی؟ چی کار برای حفاظت این امانت کردی؟ چه کردید که این امانت بتونه کاری رو که خدا به عهده‌اش گذاشته که نجات جهانیانه، شما چه قدمی برداشتید؟ شما که خطابم به خودم ها، شما همه تون بهتر از منید، همه تون مطمئنن جلوتر از منید، با آقاتون لابد سر و سری دارید، ملاحظاتی دارید، در زندگی حضرت رو حاضر میبینید، هیچ وقت نمی رنجانید، ناراضیش نمی کنید، میدونید که فرمانده هاتون رو روزی دوبار میبینه، به علاوه عین الله ناظر است، همیشه زندگیتون رو میبینه، زندگی شما در منظر امام زمانتون ارواح و نافدا هستش. اگه امروز حضرت تشریف بیارن، شما کجای حکومت امام زمان هستی؟ چی کار میخواید برش بکنید؟ خودتون آماده کردید؟ یه سنگری برای خودتون تدارک دیدید؟ حضرت در تحول جهانی میخوان کمک‌هایی داشته باشن که در جنگ جهانی و تحول جهانی یه کاری باشه، یه کاری ازش ساخته باشه. ما دانشگاه‌هامون، دانشجوهامون، اساتیدمون برای امام زمان چه آمادگی دارن؟ چی کار میخوان براشون بکنن؟ لذا رسالت دانشگاه اینه که دانشجو وقتی از دانشگاه فارغ میشه، جامعه اون رو بقاپه، نه دنبال کار بگرده. دنبال کار کسی میگرده، معلوم میشه کاری ازش ساخته نیست که دنبال کار میگرده. این همه مشکل جامعه داره. مگه میشه این همه میلیون ها جوان ما مدت ها بهترین عمرشون رو صرف کردن، تازه وقتی که از دانشگاه میاد بیرون سرگردانه، میخواد ببینه کی جذبش میکنه. شما دنبال کار نمیگردی، برای کاری خودتون نساختی، و الا جامعه که این همه مشکل داره مگه میذارن تو بیکار بمونی؟ این همه کار، یه دو روز که درها بسته میشه یه جاهای میلنگه. خب اینا کارهای جامونده است، کار جامونده الا ماشاءالله در جامعه است، مدرکی برای آدم کارایی نمیاره که. آدم یه چیزایی میخونه بعدم در متن جامعه هیچ جاش کاربرد نداره. خیلی از متخصصین ما در جایی که قرار گرفتن اصلا تخصصشون کاری به اون کار نداره، تخصصش در یه رشته دیگریه، در یه اداره یه کاری میکنه که اصلا متخصصش ارتباطی نداره. امام زمان بیاد از ما کار میخواد. ببینید برای کجای نیاز جامعه خودت رو آماده کردی؟ همش پشت میز نشینی که اینا رو امام زمان جمع میکنه.
امام زمان با همه این تشریفات مخالفه، با تشریفات مذهبی هم مخالفه. حضرت میان بسیاری از گنبدها، بسیاری از مناره ها را خراب میکنه. امام زمان که میاد از ما کار میخواد، عمل میخواد. حالا ما برای چه کاری خودمون رو ساختیم؟ این جامعه جامعه امام زمان، این جامعه جامعه شیعه است. ما کدوم مشکل رو از این جامعه داریم حل میکنیم؟ کدوم گره رو داریم باز میکنیم؟ اینا مسائل واقعی در خودیابیه. این بیداری اسلامی، هوشیاری، امام اومد یه تکونی داد، گفت شما میتونید. چرا نتونید شما یه حکومتی رو که 2500 سال سابقه داره، چرا نتونید ریشش رو بکنید؟ این فساد، این قده سرطانی ریشه داره، چرا نتونید بکنید؟ دیدید اومدیم به میدان، تونستیم. معلوم شد بله میشه خیلی کارا رو کرد که آدم خوابش هم نمیدید. ما اینقدر ارزه داریم، ما اینقدر توان داریم. یک حکومتی که تمام دنیا با همه وجود زیر پرش گرفتن میخوان نگهش داره، نتونستن نگه دارن. ما که این کارهای بزرگ رو کردیم، 8 سال جنگ رو کیه داره کرده؟ آدم وقتی فکر میکنه، من یه وقت در جمع سرداران عزیزمون صحبت میکردم، با خانواده هاشون بودن، به بچه هاشون گفتم، گفتم باباهای شما در سن شما بودن، یه لشکری رو اداره میکردن، شما دارید چی کار میکنید؟ خودتون رو برای چی ساختید؟ شما الان چی کاری ازتون ساخته است؟ اینا جنگ داره کردن. میگه شهید من چند سالش بود؟ خیلی از اینها تحصیلاتشون رو ناقص گذاشتن، رفتن اونجا فرمانده شدن و چه آبرومندانه معجزه خلق کردن. 8 سال جنگی با شرق و غرب، با تمام عالم جنگیدیم و ما پیروز شدیم. ما میتوانیم، چرا نمیتوانیم؟ امروز هم میدان جهاده، جهاد از واجبات ماست. ما امروز با دشمن در جنگیم، منتها جنگ اقتصادی. همون عرضه ای رو که در اون 8 سال نشون دادید، باید بچه های ما، دانشگاه های ما، باید همون عرضه رو، همون رسالت رو امروز دوش بکشن و بگوین ما در عد مدت کوتاهی مشکلات اقتصادی مملکت رو میتونیم حل کنیم. ما میتوانیم. چرا ما نتوانیم؟ ما میتوانیم. اگر ما به واجباتمون پایبند بودیم، که جهاد هم باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیاء، با ایفا، با شناختن مسئولیت، با ایفا رسالت خودمون، اون وقت ذکر یونس یه گفتیم، اون قفس رو خدا باز میکنه. ما اون خودی که بارقه خداست، اون آینه ای که خدا در وجود ما قرار داده تا خودش رو تو اون آینه ما ببینیم، اون خانه ای که خدا در درون ما برای خودش ساخته، که اون خانه وسیع تر از آسمان ها، وسیع تر از دریا هاست. شما وجود خودتون رو کشف نکردید، ظرفیت خودتون رو کشف نکردید، هیچ اقیانوسی به وسعت قلب شما نیست. اما شما که نمیگید رب اشرح لی صدری، خدایا دلم رو باز کن، دلم تو قفسه، منم باز کن، لایه‌های وجودیم رو جهانی کن، من در نجات جهانی ها انرژی جهانی تو وجود من باشه که وقتی آزاد میکنم تمام جهان رو به حرکت مندازم. این همت رو خدای متعال از مؤمن میخواد. این نوع تفکر، تفکر انتظار آمدن امام زمانه، تفکر اصلاح جهانه. و الا آدم در زندگی شخصی خودش هم خودش رو عاجز ببینه، بگه از ما که کاری ساخته نیست، ای بی عرضه، ازدواج نمیکنه، سن ازدواجش گذشته. چرا؟ قبول مسئولیت براش سنگین شده، عرضه نداره، عرضه نداره که زندگی رو اداره کنه. دختر خانم عرضه نداره که بره مادر بشه، مدیریت داخلی خانه رو به عهده بگیره. خیلی حیفه، خیلی حیفه. یه همچه ملتی که این همه شهید داده و این همه مشکلاتی رو که با قدرت عادی نمیشد حل بکنه پشت سر گذاشته و با معجزه پهلو زده است، این نتونه صاحبخونه بشه، نتونه پدر بشه، نتونه مادر بشه، نتونه به خودش بیاد که من میتوانم. منتها سختی داره، بله، وقتی صاحب زندگی شدی باید کار بیشتر بکنی، تلاش بیشتر بکنی. من نکته دیگری که در خودیابی خیلی مهم است، خوش اخلاقیه. در میان ظلم ها بد اخلاقی از همه اینا بدتر. در روایت دارد آدم بد اخلاق موفق به توبه نمی شود. هر چی توبه میکنه بازم توبهشو میشکنه. اما فرمود نبی مکرم اسلام فرمود شبیه ترین شما در روز قیامت به من خوش اخلاق ترین شماست و در میان خوش اخلاق ها هم احسنکم احسنکم لأهله، ممتاز ترین شما اوناییست که در خانه خوش اخلاقه. بعضی اخلاق بیرونیشون خوبه اما با زنش نمیسازه، با بچهش نمیسازه. خانمه تو هر جلسه ای بره، تو هر مهمانی بره، مجلس آرای میکنه اما برای شوهر خودش بدانقی میکنه، افسردگی نشون میده. این نکبته، این بلای زندگیه. و پیغمبر اکرم رو وقتی خدای متعال فرموده علم نشرح لک صدرک، ما وجود تو رو از دریاها وسیع‌تر قرار دادیم، هیچ چیزی تو رو در تنگنا قرار نمیده. اون وقت تابلویی که از عظمت پیغمبر ترسیم کرده است انک لعلی خلق عظیم. این پرخاشگری ها در حال رانندگی ها، زود دست به یقه شدن ها، از همدیگه سبقت گرفتن ها، یه چیزی رو شنیدن تحمل نکردن ها، زود میذارم کف دستش، یکی گفتن من 10 تا جواب میدم، اینا همه خلاف اون خودیابیست که خدای متعال ما را مسئول کرده که خودمون رو بیابیم. به حمدالله امام حسین پر مشتریه، بازار امام حسین پر رونقه. تا حسین دارید غم ندارید. حسین المصباح و هدل و سفینت النجات. الحمدالله این دانشگاه شریف جز دانشگاه های ممتاز در امور فرهنگی دینی. گاهی نماز ظهر رو ما میام اینجا با این جمع میکنیم، مسجد پر میشه تا دم حوض هم جمعیت گاهی ایستاده. انشاءالله مسجد داره توسعه پیدا میکنه، امیدواریم ما عمری داشته باشیم سالهای بعد ببینیم که مسجد خیلی وسعت پیدا کرده و اجتماعاتش هم چندین برابر شده. حالا جنگ جا تنگ شده دیگه، ظرفیت نیست. من با یه صلواتی دعوت میکنم شما انشاءالله تشریف بیارید برای ظهور مولامون امام زمان. صلوات ختم بفرمایید. خب عرایز این چند شب ما توجه به واقعیاتی بود که ما بدون بینش، بدون دانش، بدون معرفت ره به جایی نمیبریم. و در معارف مهمترین معرفت خودشناسی. آدم تو خودش رو نشناخته، خودش رو نیافته، تمام کارهاش بی نتیجه و بی هدفه. مسئله دوم این بود که دلایلی رو مطرح کردیم که انسان غیر از جسم یک حقیقت دیگری در باطنش هست که حالا اون رو خدای متعال به نام روح ازش یاد کرده و این روح از عالم امره. این روح مسافر ملکوت است برای هدفی. این بدن رو خدا در اختیارش قرار داده، ما اون رو با شناخت لفظی، این شناخت لفظی شناخت ذهنی هست، با یک تخت پاکونی میشه لوح ذهن رو پاک کرد. یه فشاری، یه ترسی، یه نگرانی برای آدم فراموشی میاره. خودیابی اینه که آدم وجودش حضور پیدا کنه، وجودش شفاف بشه، آینه جانش غبارش رو بریزه و پرده‌هاش کنار بره تا جمال الهی و حقایق عالم در جام جهان نمای وجود انسان انعکاس پیدا بکنه. این استدلال‌های فلسفی و استدلال‌های نقلی و استماع آیات قرآن کمک می‌کند که انسان حرکت کند به حقیقت برسه. خواندنی نیست، یافتنی است. یافتن رفتن می‌خواد تا انسان برسد. مسیر رفتن تقواست. تقوا هم ترک گناهان و عمل به واجبات در کنار این راه ضروری که بدون اینها آدم قطعا به خودش نمیرسه و گمشدهش رو در زندگی پیدا نمی کنه. تقواست که انسان رو میرساند به گمشده خودش، با آرمانهای انسانی خودش. انسان با تقوا اگر خودش رو در زندان دید و خواست که خودش رو از زندان آزاد کند، همون جور که امام آمد بیدار کرد ملتی رو، ملت اسیری رو آزاد کرد، قدرت‌های چپاولگر رو از این مملکت بیرون کرد، ما هم یک امامتی در درونمون لازم داریم تا سلطان نفس را بیرون بکنیم و تعلقات و اسارت‌ها را کنار بگذاریم. و در این جهت تسبیح و ذکر، خصوصا ذکر یونسیه، اونم به سبکی که سبک ملا حسن قلی و شاگردانش هست، کمک شایانی خواهد کرد. خودیابی دانشگاه و دانشجو، یافتن خودش رو در متن جامعه که جاش کجاست، کدام مشکل به عهده اوست، چقدر کارایی داره، چقدر کفایت داره، درسش، رشته تخصصیش با نیازهای جامعه چه ارتباطی داره. ارزیابی مسائل هم جزء وظایف اصلی ماست. چون ما تا اینجا هستیم، ما اینجا جبهه است. خدای متعال این عالم رو به عنوان جبهه به ما معرفی کرده. تا ما در اینجا زندگی میکنیم، دشمن داریم، آفت داریم، خطر داریم. دائما باید اهل رزم باشیم، با جهل مبارزه کنیم، با فقر در بیفتیم و جنگ بکنیم، با فساد در بیفتیم، با ناهنجاری ها در بیفتیم. همیشه ما در حال جنگ و جهادیم. تازه اینا بیرونیه، جنگ اصلی ما با درون خودمونه. ما نیاز به تحول درونی داریم، تحول اخلاقی داریم، انقلاب فکری و انقلاب اخلاقی و انقلاب عملی داریم. و یک فرد انقلابی زود به نتیجه میرسد. و انسان انقلابی باید مسئولیتش رو، سنگرش رو و سلاح لازمش رو شناسایی بکنه. خذوا حذرکم، اسلحه مناسب خودش رو بگیره. که در حال حاضر ما باید هممون مجهز بشیم برای نجات اقتصاد بیمار، اقتصاد وابسته، اقتصاد استعمار زده، غرب زده و اقتصادی که در حال پایمال شدن بوده و این تحریم ما رو بیدار کرد. کما اینکه جنگ ما را در بعد دفاعی شکوفا کرد، این جنگ اقتصادی هم باید ما رو بیدار بکنه. و در مسیر خودسازی هر کسی جایگاه خودش رو پیدا بکنه. همه این ظواهر رو که انجام داد، خلوت با خدا، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. یه وقت میبینی که دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، و اندر آن ظلمت شب آب حیات. کسانی که در مسیر خودیابیان، توسل به امام حسین علیه السلام جزء مراقباتی است که امیرزاده جواد آقای ملکی میگویند اهل سیر و سلوک با توسل به امام حسین زودتر آزاد میشن. امام حسین برای آزادی آمده و مرغ روح ما را از زندان آزاد میکنه، از این گرفتاری و قبض باطنی سید و شهدا ما را آزاد میکنه. امشب دلمون سراغ باب الحوایج شش ماهه رو گرفته. امام حسین هم میگه ای کاش بودید میدیدید چه خبر. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی. امام زمان آجان صاحب مجلس، مجلس جد شماست، اگه برای جد من مجلس میذاشتم خودم میرفتم دم در ما میذارم. آقا من هم آرزو دارم یه وقت این مشتری های شما با شما گریه کنن، برای خودتون روزه بخوانم. وجود مقدس حضرت حجت برای مصائب کربلا با صدا ندبه میکنه، شیور میکنه زبون را. اما مصیبت علی اصغر گویا بیتاقتش میکنه، بیقرارش میکنه. صدای در علی میگه من شعر گفتم در کله از امام زمان. حرکت کردم برم در کربلا شکایت آقامو به جدش امام حسین میکنم، چون هرچی ما تعقیبش میگردیم هرچی سراغش میگرفتیم تحویلمون نمیگرم. گفتم میرم شکایتشو به امام حسین میکنم. همین که از هله بیرون اومدم دیدم یه سید مجللی ظاهر شد، فرمود سیده در کجا میری؟ گفتم آقا کربلا میرم. فرمود چی کار داری؟ گفتم شعر گفتم میخوام ببرم برای امام حسین بخونم. فرمود شعرات برای خودم بخون. بی اختیار شروع کردم به خوندن شعرها تا رسیدم به قضیه علی اصغر. و رضیعه به دم الورید مخضب فضل و رضیعه. آقا صبرمون داره تمام میشه، شیر خان جدت رو تیر زده، به خود خودش آغشته کرده، بیادی که خودت جبران کن. میگه همین که اسم شش شیرخاره رو بردم، رضی رو بردم، خونالود شدن و گنداغه رو گفتم، نگاه کردم دیدم عشق میریده. فرمود بس دیگه حسید دیدن. یعنی گویا دیگه طاقتشو نداشت بیشتر توضیح بدم، وجود مبارکش کاملا طوفانی شده بود. امام حسین هم در پیامی که به شیعانش داده میگه کاش روز عاشورا میبودید، میدیدید بچه‌م رو دستم گرفتن، به مردم دشمن دادم. گفتم اما ترونه و کیفیت الله، مردم بچم زبون نداره به شما بگه تشنم، اما ببینید داره بال بال میزنه. اما ترونه و کیفیت الله ملالتش. هنوز سخن امام به پایان نرسیده بود، شکارچی نامرد بود، نشونگیریش دقیق بود. عمر زد نشونش داد، گفت مگه سفیدی گلو رو نمیبینی؟ یه وقت امام حسین دید سر افتاد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امام زمان معذرت میخوام آجان، آجرک الله، خودتون شاهدید که مردم در غم شما شریکن، دلها مجروحه. خدایا به این باب الحوائج مشکلات بشریت را برطرف بفرما، لباس ظهور بر قامت صاحب ما بپوشان، سلام های خالصانه و عرض تسلیت این جمع و این گوینده را از صاحب محضر شریفش ابلاغ بفرما، حاجات این جمع برآورده بفرما، ما را در جنگ اقتصادی به پیروزی قطعی نائل بگردان. مسلمانان میانمار، مسلمانان غزه، مسلمانان سوریه، مسلمانان بحرین، شیعیان عربستان که مورد اجحاف مضاعفن، خدایا به باب الحوائج من حضرت علی اصغر بر دشمنان قدارشون پیروز بگردان. الها سایه پربرکت رهبر عزیز ما را با کرامت و نورانیت، با کفایت لازم در هدایت کشتی انقلاب تا ساحل ظهور امام زمان مستدام بفرما. از همه عزیزان ما التماس دعا داریم، بزرگید، بزرگوارید، چند شب ما را تحمل کردید، بضاعتی در خور شما و صاحب مجلستون نداشتیم، ولی دیگه بنامون بر این بود که با هم باشیم. خدا رو شکر میکنم که توفیق اونس پنج شبه رو به ما داد. امیدوارم سالیان سال رونق بازار امام حسین باشید و زیر پرچم امام حسین از این کشتی ها و از این طوفان ها با کشتی امام حسین انشاءالله به ساحل عزت، آرامش، پیشرفت، نورانیت، معرفت و کمالات معنوی نائل بشید. صلوات ختم بفرمایید.